أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم المنان الذي جعل انتظار مولانا صاحب الزمان أفضل عبادات أهل الإيمان، والصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه الذي أنزل فيه القرآن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى أهل بيته الأتيمين ومناء الرحمن واللعنة الدائمة السرمدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم وإرسهم وفدكهم ومنكري فضائلهم أهل الكفر والطغيان. اللهم سلم وتنم. تقدیم به پیشگاه پر نور حضرت زهرا سلام الله علیها ثواب یک صلوات رو تقدیم میکنم. با کسب اجازه از محضر علمای اعلام و اساتید حاضر در جلسه، بحثمون رو در باب شیطان آغاز کردیم و به برخی از نکاتی که در فرمایشات قرآن و اهل بیت پیرامون اون معلوم هست اشاره کردیم. اشاره شد که از روایات ما استفاده میشه دشمن ترین دشمن انسان ابلیس و بچه هاش نیستن. نفس اماره بالاترین و بزرگترین دشمن در روایات شمرده شده. عنوان مثال، الان امشب ما در این مسجد دور هم جمع هستیم، روایت داریم خدا به هیچ وجه به شیطان اجازه نمیده وارد مسجد بشه. خیلی این روایت فوق‌العاده است. یعنی اگر تو کل سبزوارتون دنبال یه نقطه سبز میگردید، در به در دنبال مساجد باشید. صاحب امشب و صاحب همه ایام امام صادق علیه السلام فرمودن، این روایت در وسائل شیعه است، هر زمینی لیاقت نداره مسجد بشه. اگر زمینی درش مسجدی بر اساس تقوا ساخته بشه، شک نکنید که در تاریخچه زمین اون مسجد خون شهید ریخته شده. جریان ساخت مسجد امام حسن و تشرف مرحوم محمد علی فشنی محضر امام زمان ارواحان افدار احتمالاً شنیدی. میگه من که ازتو نمیشناختم، وقتی که دیدم اون سید ناشناس امام بستن صحابی سادات خراسانی دارن رو زمین خط میکشن، گفتم دستش بندازم این سیدو. اینقدر اباحت داشت روم نشد، گفتم بذار با یه سوال سر بحث رو باز کنم. گفتم آقا سید دارید چه کار میکنیم؟ فرمودن که دارم نقشه مسجد رو میکشم. گفتم اینجا چیه؟ آقا فرمودن اینجا شبستان و محل اقامه نماز جماعته. اونجا چیه که خط کشیدید؟ آقا فرمودن اونجا محل تجدید وضوه، سرویس های بهداشتی اونجا میسازه. بعد من به شوخی گفتم حالا چه اشکال داره جایی دو تا عوض بشه؟ آقا فرمودن خون چند تا سید حسنی اینجا ریخته شده و اینجا باید مسجد بشه. اونجا هم که بهت گفتم برای تجدید وضو باید استفاده بشه، خون دشمنان ما ریخته شد. از اتفاقاتی که در مسجد میفته، امام صادق فرمودن از لحظه که شخص میخواد وارد مسجد بشه، نگهبان مسجد مانع ورود شیاطینیه هستن که همراه انسان هم. روایت شو خوندم، هر کس به سن تکلیف میرسه دو تا شیطان لحظه به لحظه او رو همراهی میکنن. حضرت فرمودن همین که میخواد وارد مسجد بشه، نگهبان مسجد نمیذاره، میگه دوش. و اینه میستن بیرون مسجد وینستون بکشن، تخمه بشکنن تا ما باز بیایم بیرون. حضرت فرمودن چنان منقلبن، چنان به هم میپیچن که نکنه این بلان بره تو مسجد توبه کنه، رشته های ما رو پنبه کنه. امام صادق فرمودن بعضی از مسجد که میان بیرون، شیطانی که معمول اونهاست نگاه اول به قلبش میکنه، میگه به نفسی انت، الهی فدات بشم، مسجدم رفتی آدم نشد، هیچ تغییری نکرد. از جاهایی که بهترین مکان برای ارتباط گرفتن با خداست، چون هیچ مزاحم بیرونی نداریم، تو روات ما مسجد. اینقدر مسجد موضوعیت داره در تربیت که فرمود مساجد سنگره، این واقعیته. پیغمبر داشتن درباره آخرالزمان که صحبت میکردن، درباره فجایع آخرالزمان، فرمودن یکی از اتفاقاتی که در اون دوره میفته، مساجد زیبا و بزرگ با شکوه ساخته میشه، منتها از جمعیت توی مسجد نیست. قربونش برم، خانه سالمندانه، خانه سالمندانه. حالا شیطان اونقدر حقیره که خداوند متعال بعضی از جاها اصلا اجازه همراهی با انسان رو بهش نمیده، مثل مسجد. به خاطر همین فردای قیامت اگه کسی بخواد کاسه کوزه رو سر شیطان بشکنه، همون جوابی که دیشب رو باهاتش خوندم، میگه تو غلط کردی، 124 هزار پیغمبر حرف زدن، 14 تا معصوم حرف زدن، منم حرف زدم، تو خودت یک کاریت میشد دنبال من افتادی، تو خودت یک کاریت میشد. حالا اومده محضر امام صادق و آیه قرآن چی میگه؟ ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم، از پیش رو حمله میکنم، از پشت سر حمله میکنم، از جناح راست و چپ حمله میکنم. معنی این حمله از جناح چهارگانه چیه؟ آقا فرمودن من بین ایدیهم، از پیش رو حمله کردن شیطان، یعنی این که شیطان کاری میکنه که انسان به مرگ فکر نکنه، به مرگ فکر نکنه. تو سفر عتباد این استاد بزرگوار میفرمودن یکی از این همسفرهای مرفه الحال ما خیلی منقلب شد، گفت حاج آقا من یه مشکلی که دارم وقتی میام توی این فضاها تازه به فکر آخرت میفتم، میشه یه آقایی در حق من بکنیم؟ گفتم چیکار کنم؟ کجا پامون رسید به شهر، برگشتیم به کشور خودمون، شما رو به جدتون فاطمه، دست ما رو ول نکنید. گفتم خب یعنی چی؟ گفت آقا من نمیتونم حساب سال داشته باشم، نمیتونم مالمو پاک کنم. در فرق بین خمس و زکات میدونید، زکات گرفتنیه و خمس دادنیه. آقا میگن من بهش گفتم شأنم عجل از یه که بخوام بیام بیافتم دنبال تو برای پاک کردن مالت، گفت قسمتون دادم من دست خودم نیست، خیلی شیطان بهم سلطنت میکنه و قدرت داده. میگن از بعدی که برگشتیم از سفر، کیف رو که تحویل گرفتم بهش گفتم معلوم باید چیکار کنم، به نگاهی کرد گفت معلومه باید چیکار کنم، یا جواب بریم خونتون ان شاءالله خدا خوش بناتون باشه. گفتن تو به من گفتی وایسا؟ گفت شما علما هم خوب گیراییتون اینجا خوبه، هزار تا کار دیگه خلق الله ازتون میخوان فراموش میکنن. گفتن بنده خدا تو به من گفتی، تو منو قسم دادی. تا گفتم تو منو قسم دادی یادش اومد، گفت آها حالا شما لطف کنین هفته بعد بیاید فلان پاساژ، بیاید تو دفتر من. گفتم به احترامی که همسفر من یا به گردنم حق پیدا کردی باشه میام. هفته بعد قرارمون رفتم تو دفترش، تا چشمش به من افتاد یک سلام سرد، یه برخورد سرد، انگار میگه قاتل مرحوم پدرش رو دیدی. بعدش هم صاف تو چشمام زل زد، گفت حاج آقا امرتون. گفتم بنده خدا تو به من گفتی بیا؟ گفت من گفتم قدمتون که رو چشم، برای چی گفتم؟ گفتم تو کربلا به من نگفتی حاج آقا من هرچی ضربه میخورم از ناحیه لقمه حرومه؟ شوخی نیست دیگه، بارهای مسئله رو عرض کردن. حضرت آقای پدر اگر قبض آبش رو با پول خمس نداده پرداخت بکنه، دیگه وضعیت غسل خودش و زن و بچهش معلومه دیگه، پولی که یک پنجمش مال خودش نبوده، یک پنجمش نبوده. الان هم که دیگه الحمدلله عذری باقی نیست، لازم نیست شما لزومن برید دفتر مرجع تقلیدتون برای پرداخت. هستن اعزه و سروران من اینجا چشم و چراغ این مجلسن، با نماینده مرجع تقلیدتون هماهنگ میکنید، دستگردون میکنید، الا ماشاءالله خیریه ها اطرافتون هستن، برید با دست خودتون خیریه هایی که از دفاتر مراجع اجازه دارن سهم امامتون رو اونجا پرداخت کنید، سهم ساداتتون رو اونجا پرداخت کنید. چون بعضیا هر چی حساسیت دارن سر مصرف حساب سال، باید بدونن کجا خرج میشه، اشکال نداره. تا گفتم آقا تو سفر گفتی، گفت ای راست میگی ناجا. گاف صندوق شو باز کرد، الکی یک نگاه کرد، گفت حاج آقا یه برگ چک برام نمونده تا درخواست بدم و کارا انجام بشه، خیلی طول میکشه، اگر زحمتتون نیست شما یه ماه دیگه بیان. گفتم بنده خدا ما رو گذاشته سر کار، مگه من زینفم از حساب سال دادن تو؟ فقط حواست باشه لقمه خونت خوردن ندار. گفت حالا انشاءالله روش فکر میکنم. یه ماه دیگه هم گذشت و نرفتم، دیدم عکسشو انداختن تو روزنامه، تو صفحه راست روزنامه، انا لله و انا الیه راجعون. رفتم تو مجلس ختم، دیدم بچه هاش سیویلن در سیویل وایستادن، پسر بزرگش اصلا یک جوری بیتابی میکنه که اصلا آدم حالش منقلب میشه. رفتم نشستم قرآن خوندم، موقع اومدن بیرون به آزادشون گفتم که من میتونم چند ثانیه وقتتون رو بگیرم؟ گر گر اشکاش میدیخ، گفت بله آجا در خدمت شما هست. آوردم این سمت جای کفشی ها، گفتم ببین من همسفر پدرت بودم، خود خدا بیامرز به من گفت من دست و دلم به حساب سال دادن نمیره، پدرت حساب سال نداشته، میدونید که شرعاً شما حق ندارید ارث رو تقسیم کنید مگه اینکه دیون میت اول باید پرداخت بشه، سهم بچه های فقیر حضرت زهرا تو دارایی پدرته، تو هم پسر ارشدی، حواست رو جمع کن. یه نگاه کرد به من، اشکاشم پاک کرد و یه نگاه این طرف اون طرف و خوش آمد بیا من، گفت حاج آقا شما آخونده چقدر ساده ایم، تو از بابام نتونستی خمس بگیری، من بیام خمس بابام بدم؟ غلط کرد، خودش تا زنده بود خمسش رو نداد، حالا خودش هم وایس جواب بده، من بیام بشینم برای بابام دلسوزی کنم حساب سال بدم؟ حضرت فرمودن این که شیطان میگه از پیش رو حمله میکنن، یعنی که اجازه نمیدن به چیزی به اسم قیامت اصلا فکر کنی. یکی از نشونهایی که دارن کسایی که به مرگ، به سفر آخرت فکر میکنن، لااقلش اینه که لباس رفتن رو آماده کردن. شب درباره خصوصیات و نوشته های کفنی صحبت کردم. یکی از مهمترین نکات داشتن وصیته که متاسفانه برخی آدابش رو هنوز که هنوزه نمیدونم. تو خانواده مذهبی ها نمیدونه اگر عهدنامه رو نداشته باشه حق شفاعتش میسوزه، که دیشب روایتش رو اشاره کردم. وجود نازنین امیرالمومنین صلوات الله علیه داشتن درباره آخرالزمان صحبت میکردن، فرمودن در آخرالزمان که از اتفاقاتی که میفته بین علما سر اعلان عید فطر اختلاف میشه، یکی میگه فردا روز آخر ماه مبارک، یکی میگه نه عید بر ما ثابت شد، مردم میمونن بلا تکلیف. حضرت فرمودن شب دوم که به قوس ماه نگاه میکنن به نظر میاد این ماه هلال ماه شب اول نیست، به ظاهر ماه اخذ میکنن که فلان فقیه رو بکوبن بگن آن نظرش درسته یا غلط. حضرت فرمودن تو پیمانه ها دست میبرن، سنگ یک کیلو رو میذاره روی این ترازوی دیجیتالی، یعنی پس و پیش نشون میده. حضرت فرمودن در اون دوره زنا علنی میشه، یک زمانی خانم وای میستاد کنار خیابون یه ماشین جلوش توقف میکرد، تو شهر مثل بمب صدا میکرد، حالا دارن میگن آقای محترم شما که داری چک و چون نمیزنی سر قیمت بکش کنار ما رد شیم، فرمود زنا علنی میشه. حضرت فرمودن تو دستگاه ها، تو به تعبیر ما تو ادارات رشوه میدن، و یه سمونه بالهدیه اسمشو عوض میکنن مشکلشو حل میکنن، میگن رشوه نیست، پول چایه، هدیه است، از شیر مامانش حلالتر، تو شیر مامان تو کیلو چند حساب کردی؟ تو به همه همجو پول شیره. حضرت فرمودن دست میبرن تو اسما مشکلات شهری رو حل میکنن، اینا پیشانی نوشت آخر الزمانه. حضرت آقای مذهبی رفته تو فلان نهاد، تو فلان ارگان، سه چهار برگ تراول گذاشته لای این دفترچه خدمت آقای کارمند، این که الان 10 نفر 7 نفر تو صفن به درک، میخواستن اونا مثل من آشنا داشته باشن. فرمود از اتفاقاتی که تو آخر الزمان میفته مرگ فجعه زیاد میشه، خانم ها اصرار دارن شبیه مردها باشن، مردها مصرن شبیه خانم ها باشن، ابرو بر میدارن، طرف مذهبیه نشسته میگه آقا ابرو تمیز کنم. وجود نازنین امیرالمومنین فرمودن هر کس دوست داره تو اون دوره از اون فتنه ها و از اون مهلکه جان سالم به در ببره و ایمانش رو حفظ کنه، روایت شوخی نیست ها، امام صادق فرمودن هر کس تو آخر زمان با ولایت امیرالمومنین از دنیا بره باعث بهت فرشته ها میشه. چجوری تونست قصه در بره؟ چجوری تونست ایمانش رو حفظ کنه؟ فرشته ها چون عقل محضن، تحیرشون هم مبنای عقلایی داره، وقتی فرشته تعجب میکنه یعنی اتفاق خیلی به ندرت رخ میده، طرف تونسته ایمانش رو حفظ بکنه. روایت داریم شیطان از کارهایی که انجام میده برای بعضیا، عزیزترین شخص رو در نظر اون محتضر مجسم میکنه، میگه اگه با عقاید حق دنیا بری بچه تو ذبح میکنم. حالا مرد میخواد اون دور پادینش کسی وایسه. شنیدید در احوالات بعضی از فقها، بعضی از علما مثلا به نوهشون خیلی تعصب و علاقه داشتن، از بچهشون قول میگرفتن که بالا سرم نیاریش ها، که اگه یه اتفاق برام افتاد بفهمم حربه شیطانه. فرمود در آخر زمان ایمان نگه داشتن از نگه داشتن آتش کف دست مشکل تره. این روایت دیگه بورسش الانه، رحمت و رضوان الهی شامل حال شهید غیرت نماینده افتخار این شهر مرحوم الداغی، حضرت فرمودن در آخر زمان از این که کسی با همسری در حالتی که پوشیده است بیرون بیاد، اون مردم مسخره میکنن. همسرش رو ناموسش رو پوشیده بیاره بیرون، چی بشه کدومش که پیچیدیش، کی به زن تو نگاه میکنه؟ فهمون مرد رو به خاطر غیرت داشتنش مسخره میکنن. هر کس میخواد از اون فتنه و مهلکه جان سالم به در ببره چند کار انجام بده. یک، اقلن هفته یک بار در مجلسی که معارف گفته میشه بشین، نه شعر مولوی ها قال الصادق قال الباقر. دو، امیرالمومنین فرمودن به هیچ وجه نمازشو به تأخیر ننداز. سه، فرمودن شبها قبل از خوابش وضو بگیره. و چهارم فرمودن نخوابه مگه این که وصیت نامش زیر سرش باشه. نفس داشتن وصیت در فرمایش امیرالمومنین یکی از رموز عاقبت به خیریه. منتها دیگه دو شبه دارن در این باب صحبت میکنن و امشب شب سوم. امیرالمومنین فرمودن طرف دوست منه، شیعه منه، ولی ختم عمرش به گناه کبیره است. چرا؟ وصیت کرده، بد وصیت کرده. مثالم چی بود؟ میاد میگه آقا ثلث اموالم رو خرج من کنید. روایت خوندم از وجود نازنین امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن خوش دارم شیعه ما وقتی میخواد وصیت بکنه برای یک چهارم وصیت کنه، برای یک پنجم وصیت کنه، بیشتر بمونه برای بچه‌هاش. خودش تا زنده است کار خیر انجام بده، اورد نده، این کارو بکنید اون کارو بکنید. حالا برداشته برای ثلثش یا برای ربع اموالش وصیت کرده، محل تعیین نکرده، گفته ثلثم و خرج خودم کنید. اینجا دیگه قبر برسه کنده است. هر چیزی که ارزش ریالی داشته باشه رو باید تقسیم بر 3، تقسیم بر 4، یه سوم، یه چهارم بشه خرج خدا بیامرز کنه. عقل چی میگه؟ میگه برای بچه‌ها زحمت درست نکن. چه جوری؟ بگو من از ماترکم فقط و فقط ثلثم رو از محل خونه قرار دادم، ثلثم رو فقط از مغازه برام در نظر بگیرید، وگرنه از شیر مرغ تا جان آدمی زاد هر چیزی که ماترک این میته یک سومش خمس ثلث و بعد خرجش کرد. امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمودن برای من علی صلوات الله علیه فرقی نمیکنه که دزدی کنم یا یه کاری کنم که ورثم بعد از سرم ضرر کنم. خدا بیامرز میخواسته از دنیا بره، بلد نبوده. دیشب گفتم امشب هم عرض میکنم، همیشه وصیت نامتون رو به امضای یک عالم ربانی خوش سلیقه برسونید، یه امضا پا وصیت نامتون بگید. خوب وصیت کردم آجا، میگه نه اینجاش مشکله، جاش درد سره. الا و لابد جنازه ما منتقل کنید به نجف مثلا. اومدیم و راه بسته شد. شنیدی اون عالم بزرگواری که در قم مدفون بودن به خاطر وصیتشون بعد از اینکه راه باز شد مجبور شدن ورثه جنازه رو منتقل کنن به قطبات؟ خوبه این مدل وصیت کردن؟ جایگاه داره نداره؟ یکی از نکات بسیار بسیار مهم تو جریان وصیت اینه که شما میخواید برای ماترکتون اگر وصیت بکنید برایش محل تعیین کنید. یک، دو، دست ورثه رو آدم باز بگذاره. من ثلثم رو از خونه قرار دادم ولی برایش زمان تعیین نکردم. دیشب عرض کردم به مجردی که جنازه رو از اون خونه بردن بیرون دیگه نمیشه تو اون خونه نماز خون. فقهای ما میگن اگر کسی نماز بخونه حرام مرتکب شده، هرچند که نمازش صحیحه. نمیشه جنازه رو برای ودا آورد تو اون خونه، به این خونه ثلث تعلق گرفته. شما بیا دست ورثه رو باز بگذار تا زمانی که وصی محترم صلاح میدونه میتونن تعلل داشته باشن در فروش منزل. مورد بعدی، شریک زندگی انسان نباید زیر دست اولاد بشه. لذا توصیه اکید شده که وصیت کنید تا زمانی که زنده اید کل مترکتون همه قل حاج خانم باشه. بعد 120 سال اگه برایشون اتفاق افتاد، حالا دیگه تکلیف وصی رو مشخص بکن. از نکات دیگه ای که در باب وصیت مهمه و به ما زیاد مراجعه میشه سر این که یه نسخه خدا بیامرز وصیت داشته مطابق به روزش نکرده. داشتن چند نسخه وصیت یا مکان معلوم، تعبیر روایت اینه تحت رأسه، نخوابید مگه این که وصیت نامتون زیر سرتون باشه. این از نکات مهمه. از نکات مهم تو بحث وصیت سریع بگم و موضوع بعدی رو میخوام شروع کنم، انتخاب وصی و ناظر. روایت داریم خدا از حرف راستی که فتنه درست کنه بدش میاد. خدا دروغی رو که باعث صلح و صفا بشه رو دوست داره. به امام جواد گفت آقا دروغ که گناه کبیره است. آقا فرمودن ما سه قسم کلام داریم: راست، دروغ، حرفی که باعث اصلاح ذات البین باشه. حالا برداشته یک مدلی وسیع انتخاب کرده، مثلا این پسرش اهلیت آنچنانی نداره، داماد عاقل و فرزانه ای داره، اومده داماد خودش رو به عنوان وسیع انتخاب کرده. خب هرچی باشه پسره. در روایات ما حفظ حرمت پسر ارشد مثل پدر واجبه، این روایت. خب هر کس که بشنوه خدا بیامرز دامادش رو به عنوان وسیع انتخاب کرده، یعنی دو پول اعتبار برای پسرش خدا بیامرز قائل نبوده. المؤمن و کیست، شما بیا پسر ارشدت رو به عنوان وسیع انتخاب کن، دامادت رو هم که خیلی به سرش قسم میخوری و بهش اعتقاد داری به عنوان ناظر قید کن. هر تصمیم میخواد بگیره وسیع محترم الا و لابد باید با تایید ناظر باشه. همین همونه، هیچ اختلافی هم پیش نمیاد، هیچ دردسری هم پیش نمیاد. بعضی وقتا هست نه، خب دامادا رو هم حساس میشن، بازار رقابت هم داغ، همه دامادا رو به عنوان ناظر قرار میده، همه شروع کنن یک نظری بدن. آقا الا و لابد باید نظر شما تأمین بشه طبق وصیتی که مرقوم فرمودین، ولی با این کار جلو اختلاف و جلو فتنه رو گرفته. از چیزهایی که وجود نازنین امام زمان ارواح نافده به عنوان شرط ظهور در توقیع مبارکشون فرمودن، فرمودن اگر شیعه ما همدل بود اینقدر فیض ملاقات با ما به تأخیر نمی افتاد. همدلی شیعه. امام صادق به ابوبصیر پول می دادن، فرمودن وقتی دید دو تا شیعه با هم به اختلاف خوردن، فافتها من مالی، از محل حساب من پول بده قائل خصم کن. حالا آقا میخواد به دستور شهر عمل کنه، وصیت‌نامه نوشته، با جان آقا رو انداخته به جون هم، پسر رو انداخته به جون دامادو، قطع رحم رو باعث شده بین خواهر و برادر، حالا بیا درستش کن. این از نکاتیه که متاسفانه برخی دقت نداره. از نکات بسیار بسیار مهمی که بعضی ها مد نظر ندارن تو جریان خون، در جریان وصیت، بدهی های میته، مثل مهریه. امام صادق فرمودن اگر مهریه قیمت دختر بود مادر ما حضرت زهرا قیمت نداشتن. حالا سر جریان تعیین مهریه کافیه تو ذهنش بیاده کی داده کی گرفته. چند دسته هستن تو روایات ما ازشون تعبیر شده به سارق، به دوست. یک، کسی که از کسی قرض بگیره ولم ینو قضائه، وقتی داره ازش پول میگیره میگه این پول تو جیبی نوش هم نیست، باش تا انشالله بهت بدم. حضرت فرمودن اگه کسی موقع قرض گرفتن تو صرافت پرداخت نباشه چون میدونه طرفش مایه داره، کانه به منزلت سارق. ما اهل بدین آدم رو دزد میدونیم. دوم، از سارق و من سارق من صلاته، کسی که از نمازش به دزده، بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه 90 دقیقه رو نشسته با وقت اضافه نگاه کرده جز به جز اشو، بس شب ساعت 12 نشسته، این صحنه پنالتی بود یا آقا بازی تموم شد رفت؟ نه میخوام تحلیلش رو الان نگاه کنم، پلک نمیزنه. حالا الان میخواد شروع کنه نماز خوندن، حساب میکنه الان مثلا کدوم سوره رو بخونه به صرف است، هی هیس پیس میکنه به جای که ذکر بخواد بگه. در حضور وجود نازنین پیامبر اکرم شروع کرد نماز خوندن، لحظه که موقع سجده رسید خیلی هم برامون پیش میاد، بعید میدونم تو جمع ما کسی براش پیش نیامده باشه، مثل کلاغی که نوک میزنه روزایی به این سرعت هی میرفت سجده و سر از سجده برمیداشت، انگار دنبالش کردن. پیغمبر یه نگاهی کردن فرمودن این شخص اگر از دنیا بره به دین من از دنیا، دنبالت کردن. امام صادق فرمودن خدا خیلی مشکل پسنده. جناب حابیل با خودش فکر کرد خدایی که علی کل شیء قدیره، خدایی که هر چی دارم مال اوست، به من این افتخار رو داده قسمتی از چیزی که خودش بهم داده رو به عنوان هدیه قبول کنه. بهترین و فربهترین گوسفندش رو انتخاب کرد گذاشت رو سکوی قربانی. اما عمو جان جناب قابیل با خودش فکر کرد که خب الان این قسمت از مزرعه رو که کخ افتاده، آفت افتاده، خدای دیگه نیازی نداره، یه قسمت از گندم های آفت زده رو دسته کرد گذاشت رو سکوی قربانی. امام صادق فرمودن خدا هدیه حابیل رو قبول کرد نه قابیل رو، چون هدیه حابیل پیش خودش ارزشی داشت. حضرت فرمودن خدا چجور قبول میکنه نمازی رو که برای خودتون ارزش نداره؟ تو رو به امام صادق اگه این مدلی که به خدا حرف میزنه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله، کسی این مدلی با من حرف بزنه چی بهش میگی؟ چی بهش میگی؟ روایت داریم در غیر نماز اگر کسی شروع کنه تلاوت قرآن رو، میگه نه من قرآن نمیخونم تا اینکه بتونم حق حروف رو ادا کنم. امام صادق فرمودن دغدغه نداشته باش، خدا یه فرشته ای رو قرار داده پای تلاوت قرآن مؤمن، رو بطال القرآن و القرآن یعلنو، نه هر قاری رو، قاری مؤمن. بی علی هرگز نشاید دم زدین داری زدم، کل ایمان را کسی دارد که ایمانش علیست. قاری مؤمن وقتی شروع میکنه قرآن خوندن رو، خدا یک فرشته قرار میده هر آیه رو که او به صورت عجمی تلاوت میکنه، اون فرشته به صورت عربی فصیح تلاوت میکنه، عین ثوابش مال اون قاری شیعه است. فقط و فقط تو کار مستحبی. اما نماز دیگه، نماز که شوخی نداره. روم نمیشه اساتیدمون تو جمع شرف و حضور دارن، معاذالله تو نمازش بگه بسم الله الرحمن الرحیم، معاذالله تو نمازش بگه اللهم صل علی، نگه صله. شهادت امام صادق عرض کردم سال گذشته، مگه چقدر وقت میخواد؟ دندونا رو هم، لبا قلوه، تموم ایشود ساد. دندونا رو هم بگذارید میشه سین، لبا که قلوه شد میشه ساد. چند ثانیه طول کشید؟ هم عدل سر حج تمتع که قرار مشکلی پیش بیاد تو ارتباطاتش با حاج خانوم، میفته تو صدافت اصلاح حمد و سورش. اگر روحانی محترم کاروان بتونه یک اشکال تو قرائتت بگیره که کوتاهی کرده باشی تو تلفظش، کل این نمازا رو باید الان اعاده کنی، کلشو. خوشحال که دیگه الان اشکال قرائت هم گرفته شد. خب اون قبلی ها چی؟ قبلی ها چی؟ حالا از نکات بسیار مهمی که موضوع بحث است همینه. تو هر امری که بشه حکم بدهی میت، بدهی خدا بیامرز، مثل مهریه، مثل نمازهایی که به گردنش هست، مثل روزهایی که به گردنش هست، میگن آقا دویون میت رو اول جدا بدونید از نماز و روزه. مهریه بدهیه. روایت داریم کسی که از نمازش بدزده سارقه. کسی که مهریه رو تو ذهنش بیاره پرداخت نکنه، دختر مردم رو دزدیده. مهریه آشکش که خاله است، بعد 120 سال اتفاقی هم براتون بیفته نمیشه ارثتون رو تقسیم کرد مگه اینکه اول دویونتون رو جدا کنه. آدم قلبش رو باید وقف شریک زندگیش کنه. بارها به رفقای طلبه تو کلاس عرض کردم همین الان جناب قابض الارواح بیاد بگه آقا خانومتو ببرم یا بچه‌هاتو، بدون مکس بگه بچه‌هام برن خانومم بمون. این همون 9 سال با فاطمه زیر یک سقف زندگی کردم، یک بار ناراحتش نکردم، یک بار ناراحتم نکرد. ما بچه های حضرت زهرایی، ما بچه های امیرالمومنینی. از چیزایی که بعضی ها دقت ندارن همینه، بدون اینکه دویون میت رو جدا کنن به دستور وصی و ناظر محترم شروع کردن وصیت رو عملی کردن، دختر بخش و پسر بخش. اول باید دویون کسر بشه. این از چیزایی که مد نظر بعضی از بزرگواران نیست. مورد آخری هم که تو بحث وصیت بگم و گفتنش خالی از لطف نیست، میگم من درآمد ندارم، الحمدلله نماز روزه قضایی هم ندارم، من برای چی وصیت کنم؟ مگه وصیت فقط و فقط بحث مالیه؟ وصیت سنته. شهدای کربلا که رو زمین میافتادن اگر نیمه جانی به بدن داشتن سری وصی میومد بالا سرشون. مثلا جناب مصعب بن مسجه و حبیب بن مظاهر، این دوتا عزیز دست برادری به هم داده بودن. همین که مسلم افتاد رو زمین و شمشیر به بدنش اثر کرد، حبیب بلافاصله اومد بالا سرش گفت اخوی وصیت سنته، وصیت کن. گفت حبیب علیک به هذا القریب، وصیت هم یه جمله است، تمام همت تو خرج این آقای غریب کن، حسین تنهاست، حسین غریبه. ما فکر میکنیم وصیت کردن فقط مال پولداراست. نه، زبونم مو در آورد از بس به پسرم گفتم بابا جون از این شغل به اون شغل پریدن برات نون و آب نمیشه، ببین علاقت چیه، همونو مستمر ادامه بده. از قدیم میگفتم تخت تو عوض نکن، بخت تو عوض کن. هر چی گفتم فایده نداشت. یه خط وصیت کار 10,000 تا سخنرانی زمان زنده بودن آدمو میکنه. من میدونم گیر دخترم تو زندگی با شوهرش چیه. هی میاد میگه این جوریه اون جوریه. دختر من برای غرور شوهرش ارزش قائل نیست. هر چی بهش میگم بابا پیغمبر فرمودن سجده به غیر خدا جایز باشه، به خانوما میگم شوهراتون رو سجده کنین. این میگه حرفا مال زمان شما بوده. برای دخترم یه وصیت نوشتم، تا میخونه تا مصیبتی اتفاق میفته آقا تنور قلب آدم داغ میشه. تنور قلبم که داغ شد خمیر حرف زود میچسبه. لذا اسلام میگه وصیت کن. اگه کسی دنبال یک منشور میگرده و یه مثال فوق‌العاده، کتاب فانوس رو مطالعه کنیم. یک کتاب وصیت‌نامه مرحوم سید ابن طاووس، خطاب به آزادشون جناب سید محمد، یک کتاب شده به اسم فانوس، الان ترجمه شده. چه گرد و خاکی کرده مرحوم سید تو وصیت‌نامه‌اش به آزادش. حوصله خوندن وصیت‌نامه‌های طولانی رو ندارید، وصیت‌نامه مرحوم آیت الله مرعشی رو خطاب به آزادش آقای آسد محمود یه نگاه بکنید، مطالعه کنید. دستمال اشکم و بابام همرام بذار. ما فکر میکردیم که آقا وصیت کردن فقط مال که شمشیر رو کجا گذاشتم، سکه های بهار آزادی، دستمال اشکم رو حتما با من دفن کنید. جنازه‌مو که غسل دادید عمامه‌مو باز کنید، یه قسمت از عمامه‌مو ببندید به منبری که روش نشستم و روضه جدم سید الشهدا رو خوندم، یه قسمتشو ببندید به تابوت، به مداح بگید روضه وداع جد مظلومم حسین رو بخونید. اینا بس وصیته؟ اسلام وصیته؟ حضرت فرمودن وقتی شیطان از پیش رو حمله کنه اینجور حرفا رو دیگه از اعتبار می حرفا چی؟ آینا نون آب نمیشه. چند سال مگه زنده ای؟ امام صادق فرمودن حمله شیطان از پیش رو یعنی این که نمیذاره به قیامت فکر کنی. گفت یا ابن رسول الله از پشت سر حمله کردن شیطان یعنی چی؟ من خلفه. از پشت سر حمله کردن یعنی چی؟ حضرت فرمودن از پشت سر حمله کردن شیطان یعنی که دغدغه بچه رو میندازه تو جون شخص. به صاحب این منبر قسم، آیان محترماتی که عرایض بنده رو میشنوید، خیلی نمیگذره از شنیدن این مطلب. یکی از رفقا و دوستان فاضل ما در مشهد تعریف دینداری یک بنده خدایی رو داشت، از شیش بگم دینداری آنچنانی ولی ظاهری. گفتن که دست از اعتقاداتش برداشته به خاطر که مثلا رفته تو فلان فضای مجازی عضو شده، بعضی از شبهات رو خونده براش تو ذهنش جواب نداشته اطلاعاتش. گفت بهش زنگ زدم، تو همون اول صحبت که کلمه سلام رو تلفظ نکرده، درود بر تو. درود بر تو، سلام دادم، سلام عربی. گفتم راست این چرت و پرتی که در بارت میشتم، صد کلام به یک کلمه. گفت نگاه کن، چیزی که من احمق تازه فهمیدم، پسرم تو 13 سالگی و مادرم تو 70 سالگی فهمید. اینقدر زیر پای این پیرزن نشسته و خزعبلات ذهنیشو پیش این مادر هیچ دویده نجویده گفته، مادر 70 ساله و پسر 13 سالش رو از راه بهشون ثابت کردم خدایی وجود نداره، اهل بیتی نیست، پیغمبری نیست، قانون جنگل. خوش به حالشون. چیزی که من تو این سن فهمیدم بچه‌ام تو 13 سالگی فهمید، ننمونم قبل رفتن. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. پارسال تو جلسه شما بود گفتم اگه اشتباه نکنم، به خودم گفتم چیه تو لکی گرفتی؟ گفت رفیقم از کارخونه دارای خیر لباس خدمتش آورده تو صحن عیاد آتیش زد، چون دارایی براش یک مالیات اضافه بریده، دست از دین و هیئت و امام حسین از زهرا برداشت. اما تقصیر امام حسین چیه؟ مگه مالیات اضافه که ازت گرفتن میره تو حساب سیبا امام حسین؟ اون دیگه حالیش نیست. روایت داریم پیشانی نوشت آخرالزمان اینه. پیغمبر داشتن درباره آخرالزمان گریه میکردن، گفتن آقا بچه گریه میکنین؟ فهمیدن دلم برای بچه آخرالزمان میسوزه. چرا دلتون برای بچه ها میسوزه؟ چرا؟ چون دیگه بخوان خونه بخرن، خونه دار شدن براشون میشه رویا، خرید یک پراید براشون میشه رویا. قال لا من آبا المؤمنین، از دست باباهاشون دلم میسوزه، اشکم میریز. لا یعلمون هم شیئا من الفرائض، دست مریزد. هنوز که هنوز 16 پسرش عمل کرده من شیبانی فر رو به حساب دین میگذاره. هستن اساتید و اهل فتوی مجلس، تنها لباس فرمی که برای پوشیدنش هیچ مجوزی نمیخواد لباس ماست. آقا تو الان معمم شدی با اجازه کدوم حوزه؟ با اجازه کدوم فقیه؟ شما فردا برید معمم بشید دور تا دور سبزوار به چرخیده یک نفر جلوتونو گرفت، ولی جرأت داری با لباس سرباز صفر نیم ساعت 45 دقیقه تو این شهر تردد کن؟ گشت جلوتو میگیره میگه برای که ترددت کن. بعد میاد میگه پسر من به خاطر دیدن عمل کرده شما باریکلا به تربیتش، کل 13 معصوم ما رو که مسلمان ها شهید کردن، که اسلام همیشه بزرگترین ضربه رو از مسلمان نماها خورده. ایام ایام شهادت امام صادق دیشب گوش میکردید عزیزم تو روزه چی داشت میگو؟ در احوالات منصور دوانقی ملعون حرامزاده هست، هر وقت اهل بیت رو میدید خیلی حرفها میدوید سمتشون، میدوید سمتشون. تو بعضی از نقل ها از پا میذاشت، دست میذاشت رو سم حیوان، دست میکشید به صورت، میگفت خدا منصور رو خلق کرده برای نوکری شما خانواده، ای الهی داد شما و انتقام شما رو ما از بنی امیه بگیریم، حق رو به حقدار برسیم. این چه کار کرد؟ هفت تا سید حسنی که صورتشون مثل پنجه آفتاب، کاری کرد موقع شکنجه، گفت اینقدر با چوب بزنید به این کنار حدقه چشمشون، این چشم از داخل حدقه صورت میافتاد بیرون. تعبیر اینه، وقتی که وارد محبس شدن کشم صورت ها مثل خورشید، موقعی که اینها رو میخواستن زنده به گور کنن کلیل المظلم، اینقدر اینا رو زده بودن صورتشون سیاه شده بود مثل شب تاریک. زنده زنده سادات رو تو پل نگه میداشت روشون ملات میدیخ. منصور معاذ الله جانشین رسول خدا، خلیفه اهل تسنن، همیشه اسلام بزرگترین و بیشترین ضربه رو از مسلمان نما خورده، بار اول نیست. نکه بخواد خدای نکرده قیام و نظاممون رو مقایسه کنم با تواقید اصلا. میخوام بگم اگه تو این لباس اگه کسی هم خلاف شأنش جولانی داده، نه باید به حساب دین گشته بشه. کی باید اینو بگه؟ بابا مرحوم کاشف الغطا ازشون سوال شد شما رمز برکت زندگیتون رو چی میدونید؟ گفتن از همون نوجوانی نافله شب خوندن. گفتن نافله شب خوندنتون رو مدونه چه کسی هستید؟ فرمودن مدونه پدرم. سهرها قبل از اینکه بخوام برن حرم امیرالمومنین نافله شب بخونن و نماز صبح، من از صدا میدم محمد حسین، محمد حسین. من خیلی حال نداشتم. یک شب پدرم بهم گفتن که من فردا سحر بیدارت میکنم، اگه دوست داشتی با هم تا حرم امیرالمومنین بیا، دیگه از پس فردا دیگه کارت ندارم بابا. گفتم چشم، من یک شب دیگه کاری نمیشه. منو بلند کردن گفتم برو وضو بگیر، وضو گرفتم. عمدن پدرم مسیرشون رو از سوق کبیر از بازار بزرگ نجف قرار دادن که مسقف. خب اون موقع هم که برق که نبود که، میگن تو همون تاریکی ها من کرمال کرمال راه میرفتیم، یک قسمت از سقف بازار بزرگ خراب شده بود، یک قسمت کوچیکش، نور ماه میتابید کف بازار. میگن پدرم میگونه محمد حسینی نگاه بکن بابا، من اینقدر چشمامو تیز کردم دیدم یه فقیری نشسته تکیه داده به دیوار، یه دستمال روشن سفید دارم رو زمین دقیق زیر نور ماه گذاشته. میگن اگر من دقت نمی‌کردم از کنارش رد می‌شدم، یه کلام نمی‌گفت به من بدبخت کمک کن. گفتم محمد حسین به نظر دمشب چند نفر میان حرم امیرالمومنین؟ گفتم خیلی، اگه بیان آقا جون 200 نفر توی هوای سرد بیان امشب حرم. گفتن به نظرت از این 200 نفری که امشب میان حرم چند نفر از بازار بزرگ رد میشن؟ گفتم خب این همه راه هست برای رسیدن به حرم، شاید مثلا 25 نفر 30 نفر. گفتن به نظرت از این 25 30 نفر چند نفر اینو میبینن که حرفم نمیزنه فقط نشسته؟ گفتم شاید 5 نفر 10 نفر ببیننش. گفتم به نظر از این 5 نفر 10 نفر چند نفر پول همراهشونه؟ آدم خواهد بیاد حرم که پول بر نمیداره. گفتم 64 نفر پول داشته باشن. گفتم به نظر از این 34 نفر چند نفر رغبت میکنن بهش پول بدن؟ گفتم شاید 2 نفر. گفتم بابا به طمع این که شاید 2 نفر یه سکیه چیزی بندازن رو این دستمال سفید، خواب لذیذ سحر رو به خودش حروم کرد و اومده هر شب اینجا میشینه. این شایده، ولی وعده‌ای که خدا به نماز شب خونه داده بایده. گفته اینقدر بهتون عنایت میکنم که چشمتون روشن بشه. امام صادق فرمود تنها کار خیری که خدا مزدش رو تعیین نکرده ولی گفته اینقدر بهتون عنایت میکنم که چشمتون روشن بشه نافله شه. اینقدر همین حرف پدرم روم اثر گذاشت من شدم نافله شه. حالا اجازه بدید یک مقدار صادقانه تر صحبت بکنم. حالا نماز شب و اینا پیشکش. نستجیر بالله، نستجیر بالله. لقمه آوردم سر این سفره که علیه السلام نیست. روایت داریم همین که سفره پهن میشه، 4000 فرشته میان اطراف سفره. چرا قدیمی‌ها میگفتن سفره احترام داره؟ چرا میگفتن پاتون رو تو سفره نذارید؟ مهمه دیگه. حضرت فرمودن یک فرشته میاد بالا سر صاحب سفره وای میسته. همین که غذاها رو میارن این فرشته ها باطن غذا که تو سفره گذاشته شده رو میبینن. اگه پاک باشه منتظر میشن یه نفر پای این سفره بگه بسم الله الرحمن الرحیم. افشای بسمله کنه. در لحظه اون 4000 فرشته بهشون میگن همین الکم. گواراتون باشه این غذا. شروع میکنن برای وسعت رزق صاحب این سفره و اهل این سفره دعا کردن. حضرت فرمودن همین که غذا رو میذارن تو سفره کافیه غذا از پول ناپاک باشه. هی شروع میکنن رو وجدان این صاحب سفره کار کردن که این غذا رو جمع کن. سمه. همین که یکی از بچه‌ها یا یکی از اهل سفره دستشو برد سمت اولین لقمه رو گذاشت داخل دهانش، این فرشته‌ها شروع میکنن لعنت کردن صاحب سفره. میگن خدا لعنتت کنه. خدا لعنتت کنه. بارها گفتم تو آخر الزمان گفتم خیلی دنبال مال طیب نباشید. مال طیب مثالش رو عرض کردم پارسال. مثلا روایت داریم اگه موقعی که صدای اذان بلنده کسی درآمدی رو کسب کنه اون پول پاک هست ولی طیب نیست. روایت داریم تو آخر زمان خیلی دنبال مال طیب نباشید. مال حلال. مال حلال تو آخر زمان. فرمود از پشت سر که میخواد حمله بکنه دغدغه بچه هاشو میندازه تو جونش. هتلدار شهره میگن آقا تو کیش هتل داره، تو اسپانیا هتل داره، تو فلانجا هتل داره. از بابای ما خوشش اومده یه چک سفید امضای غیر صیادی داده به پدرم. میگه نگاه کن هر وقت خواستی 16 تا دومات کنی رقم بنویس برو بانک بگیر. من الان تو این چکی چند بنویسم؟ 100 میلیون خوبه میخنه. چوینه 100 میلیون اصلا فوشه. 1 میلیارد بنویسم حالا 1 میلیارد عدد نیست. 2 میلیارد چی؟ 3 میلیارد چی؟ میگن براش عدد میسن دیگه. 3 میلیارد 4 میلیارد عدد خوبیه. درسته تو داشتاش گمه ولی خوبه. خاک بر فرق من و تمثیل من. خدا تو قرآن چک کشیده بچه هاتون رو صالح بار بیارید ازدواجشون بدید ان یکون و فقرا یغنهم الله من فضله. پول دار کردنشون با من به اندازه چک سفید امضای یک هتل دار اگر امضای خدا تو قرآن ارزش نداشته باشه که دیگه فاته. بعد بچه همونجو دارن بزرگ میشن میگن که از تکالیف پدری که اگه شرایط برای پسر فراهمه تو داماد کردنش تعجیل کن، برای عروس کردن دختر تعجیل کن. منتها شرط داره. روایت داریم اون پسر باید از خودش درآمد داشته باشه نه که بابای پولدار داشته باشه. شؤون کاسبی رو اگه کاسبه بلد باشه مثلا صبح زود سراغ کار رفتن تا لنگ زور تکیه لافتوزا عزاداری میکنه بعد میگه بابامان در حق من کوتاهی کرد. با مراعات همه اینا میگه دست به دلم به داماد کردنش نمیره. امام جواد قسم خوردن کسی که بحث اقتصادی مانعش باشه فقط اسا از ظن بالله. این شخص به خدا بدگمونه. اومد خدمت امام هادی گوه هشتم گروه نو همه اوضاع خراب خوردنی دیگه کم. آقا فهمدن داماد شد گفت یبن بسم الله شما توجیهین من چی میگم؟ میگم سر سیر کردن شکمم موندم برم نونخور بتراشم. آقا فرمودن خدا ذات قدم دختر رو تو زندگی شوهرش پر روزی قرار داده. برو ازدواج کن و از مادت خوب میشه. منطور نکته خیلی مهمی که هست حضرت مثل هیئت دولت عمل نکردن که بگن باید این کار بشود. هنوز از خدمت حضرت جدا نشده بود. آقا چند سکه طلا دادن بهش گفتن این هم هدیه ما پیش پیش بر ازدواجت. ازدواج کرد و پول دار شد. ازدواج کرد و پول دار شد. دوستان جوانم اینجا هستن وقتم هم تمومه. گولمون میزنه غریزمون قبل از ازدواج. گولمون میزنه که فکر میکنیم الان آتش اشتیاق تو وجودمون شعله ور شده به خاطر بحثای غریزیه. همه که آدم تو گود زندگی قرار میگیره اینه اولویت پنجاهم شصتمش میشه بحث غریزه. اولویت چی میشه؟ تا پیغمبر نظر امیرالمومنین رو درباره حضرت زهرا خواستن، امیرالمومنین نگفتن یا رسول الله زهرا آرایش میکنه اصلا، یا رسول الله زهرا خونه تمیز میکنه اصلا، هر جای خونه رو انگشت بکشی یک ذره خاک نمیبین، یا رسول الله زهرا دوخت و دوز داره، یا رسول الله دستپخت زهرا، اصلا یک کلام. علی جان نظر درباره فاطمه من چیه؟ نعم الاون علی طاعت الله. یا رسول الله زهرا بهترین کمک برای بندگی خداست. قرآن میگه هر پسری رو زود داماد کنید، هر دختری رو عروس کنید. نه، انکه الایام منکم و صالحین من عبادکم و اماکم. پیغمبر فرمودن من رسول الله ضمانت میکنم کسی که نماز اول وقتش به تأخیر نیفته تمام مشکلاتش برطرف میشه. پسرم غیرت کار داره، باید با موچین از دو لبش خواستهاشو بیرون کشید که به من پدر حرف بزنه بیا آقا جون این مقدار پول نیاز دارم برای فلان قطعه ضروری کارم. اینجور بچه ها خیلی ارزش دارن ها، با ضربین باید پیداشون کرد. نماز اول وقتش ترک نمیشه. من امشب شام شهادت امام صادق ذمه‌مو مشغول میکنم. اصلا و ابدا نترس، اصلا و ابدا نترس. منتها شرط آخرش هم بگم، حضرت فرمودن این آقای معتقد اهل اتکاب خود اهل نماز اول وقت باید خوش اخلاق هم باشه. روایت داریم اگه پسر مؤمن اومد خواستگاری دخترتون همه چیزش خوب بود تو دیانت، اهل کارم بود ولی بد اخلاق بود بهش دختر، این هم مد نظر باشه. مورد سوم بگم وقتم تمامه. گفت یا ابن رسول الله این که شیطان میگه از جناح راست بهتون حمله میکنم یعنی چی؟ از پیش رو میگه ما نمیذارم به قیامت فکر کنی، از پشت سر حمله کردن شیطان یعنی دغدغه بچه‌هاشو میندازه تو جونش، از جناح راست حمله کردن حضرت فرمودن دین رو در نظرش ضعیف نشون میده. انشاءالله توضیحاتی داره فردا شب عرض خواهم کرد به شرط حیات و توفیق. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. وقتم تمامه و از محضر سرور خودم اجازه میخوام یک چند دقیقه رو به عنوان مقدمه عرض بکنم، از نفس گرمشون انشالله استفاده کنید. یکی از بزرگترین حمله هایی که به وجود نازنین امام حسین علیه السلام میشه تو این ایام، خصوص در فضای مجازی که مبدعش هم معمولا وهابیت خبیث هستن، اینه که حسین در زمان خودش با خلیفه وقت درگیر شده. نمیشه که توقع داشت مثلا یه نفر سرشاخ بشه با زعیم حکومت، زعیم حکومت هم بگه خواهش میکنم بفرمایید. جنگ کرده باش جنگیدن، از سپاه عمر سعد کشته، از سپاهش کشتن، خلق الله رو به داغ جوان نشونده، او رو به داغ جوانش نشونده. یکی نیست بگه بیش شرف لحظه که امام حسین با هور برخورد کردن، مگه نگفتن من با دعوت اومدم، اصلا قصد جنگی نبوده. کوفیا گفتن بیام برای اصلاح، نمیخوان برمیگردم، میرم ایران، میرم روم، برمیگردم مدینه جده. به هور گفتن اصلا تو چرا کاسه داغتر از آشی؟ من میرم شام با خود یزید صحبت میکنم، تو چرا؟ گوه قدم از قدم نباید برده، مگه که اول بیعت کن. بیعت شرط. آقا فرمودن اگه من بخوام با یک سگباز بوزینباز اهل نکاح با محرم مثل یزید بیعت کنم معاذالله به اسم جانشین رسول الله، جواب مادرم فاطمه زهرا رو چی بده؟ دامنی که توش بزرگ شدم به من یزید رو نمیده. قرار شد نه شام نه مدینه، یه راه سومی رو انتخاب کنن تا ابن زیاد لعنت الله تعیین تکلیف کنه. به کربلا که رسیدن گفت قدم از قدم حسین بر نداره مگه اینکه اول بیعت کنه. آن فرمودن هیهات من نزل. سال گذشته هم گفتم سر روز علی اصغر، امسال هم دارم عرض میکنم، چند بار روز عاشورا و قبل از عاشورا به امام حسین اصحاب گفتن آقا الان فلانی تو تیر رست ماست. روز عاشورا لحظه که شمر داشت داد میزد سپاه امام حسین علیه السلام رو سمت خودش دعوت بکنه، زهیر به سید الشهدا گفت آقا الان پسر ذوالجوشن تو تیر رست منه، بزنمش. گفتن نه، اگه این کار بشه ما جنگ رو شروع کردیم، ما جنگ رو شروع کردیم. اگر واقعا هدف امام حسین علیه السلام ریختن خون بود، پس چرا اصحاب با هم توافق کردن که رجز بخونه؟ چقدر امام حسین وقت کشی کرده؟ این دیگه سند مظلومیت امام حسینه. شما هر الان جواب این شبهه رو شنیدید، خیلی با شنیدن همین مطلب میگن آ دو تا بر قدرت افتادن به جون هم، سیاست هم اونا نمیشه برام، به ما چه، دو تا عرب به هم افتادن. امام حسین دو تا امضای کوچولو با سند مظلومیتشون دارن، یکی علی اصغر، یکی هم 3 سالشون حضرت رقیه سلام الله علیها. لذا هر چی دشمن تو توان داشته زورش که به علی اصغر نرسید، زورش که به علی اصغر نرسید، هر چی تو توان داشته خرج کرده برای محو نام رقیه امام حسین. خیلی این دختر مظلومه، از همون سن کم مادرش ام اسحاق رو از دست داده. وقتی امام حسین می‌خواستن برن مسجد بیتابی می‌کرد، تنهایی رو تاب نمی آورد. به دستور امام حسین خانم ها یک چادر کوچولو برای این 3 ساله درست کردن، همراه پدرشون این نازدانه می رفتن.